این روزنامه‌نگاران در پی اون هست اینه که با صدای بلندتری درباره روندی که این روزنامه‌نگاران و فشاری که بر اونها اعمال میشه صحبت بشه، اطلاع رسانی بشه و شاید نهادهای بین المللی دیگر، دولت‌ها و کشورها هم در این باره اقدام کنن و به جمهوری اسلامی بگن که این فشار رو متوقف کنه.
هانا کاویانی بود در بروکسل که برای ما از نشستی میگفت که اونجا برگزار شده. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، جامعه در ادامه خواهد بود. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری، خیلی خوش آمدید. شاید خیلی ها این روزها که از خانه بیرون رفته باشند یا حتی فقط با خواندن خبرها با خودشان این شعر معروف را تکرار کرده باشند: همه آلودگی است این ایام، هوای شهر آلوده است، پایتخت ایران آلوده تر از همیشه است. در بعضی جاهای تهران شاخص آلودگی هوا به عدد 211، یعنی وضعیت بسیار ناسالم رسیده. آلودگی هوا از حد مجاز عبور کرده و دیگر نه فقط به کودکان و سالمندان و شهروندان دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی و ریوی، که به شهروندان در سلامت کامل هم توصیه شده تا جایی که می‌توانند در خانه بمانند و بیرون نروند. مدارس و حتی بسیاری از دانشگاه‌ها تعطیل شده. پدیده فصلی وارونگی از یک طرف، اتومبیل‌های غیر استاندارد از یک طرف و سوخت غیر استاندارد از طرف دیگر. شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرده بنزین توزیع شده در تهران بیش از حد مجاز گوگرد دارد. سازمان محیط زیست تکذیب کرده که نه، اینطور نیست. یکی میگوید آلودگی هوا سبب کرختی مردم شده، یکی میگوید آلودگی هوا به زنان باردار و جفت جنین آسیب میزند و حتی خطر سقط جنین را افزایش میدهد. یکی میگوید آلودگی هوا سبب سکون ویروس ها و قارچ ها و باکتری ها و در نتیجه افزایش بیماری ها از جمله آنفولانزا شده. و مجلس در این میان برای حل مشکلی که بیش از 40 سال است پایتخت ایران با آن درگیر است، حالا ضرب العجل تعیین کرده. ضرب العجل برای حل بحران آلودگی هوای تهران. شهروندان در این شرایط چه میتوانند بکنند؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از بیدفاع شدن شهروندان میگوید.
اصلا شما یک پروفسور برجسته محیط زیست باشید. بالاخره صبح باید از خونه بزنی بیرون، نمیتونید دوچرخه سواری کنی چون که اصلا مسیر دوچرخه سواری وجود نداره. ماشینی که باید بخری، شما نمیتونید یک ماشینی بخری که قیمتش اگر باید 10 سال تمام حقوقتو دست نزنی تا اون ماشین رو بخری، منظورت ماشین استاندارده. پس میگه همین ماشین های ارزون رو توی بازار رو که تناسب داره با دستمزد میخری و اونها آلاینده است. میخواد بری اتوبوس سوار شی، این اتوبوس به سوختی داره استفاده میکنه که میزان گوگردش 100 برابر به اصطلاح استاندارد مجاز هست. اینها میخواد بری مترو استفاده کنی، مترو اصلا تو مسیر خونه شما وجود نداره. خب اینجا به عنوان یک شهروند مسئول هستی، آگاهی هم داری، میدونی آلودگی هوا بده، میدونی تو در برابر این ماجرا مسئولیت داری، ولی عملا هیچ کاری از دستت بر نمیاد. در مورد عمده این آلودگی ها هم همینه. زباله رو مثلا ما دوست داریم تفکیک کنیم در تهران، ولی خب کی بیاد تفکیک شده از اون تحلیل بگیره؟
او همچنین نه تنها از آلودگی هوا که از آلودگی اطلاعات میگوید، از اینکه اطلاعات درست و دقیق درباره بحران های موجود در اختیار شهروندان قرار نمیگیرد.
شما میگیم اطلاعات غلط، ولی تو انگلیسی میگن باقل پروتد انفورمیشن، یعنی حتی آمار غلط. یعنی تو برمان یه روزنامه نگار اطلاعات و آمارهایی که میدن بد نمیدونی این چقدرش درسته، چقدرش مثل درست مثل ماده غذاییه، نمیدونی الان قابل استفاده است، قابل استفاده نیست، مثلا آزمایش شده، جای معتبری اینو داره چیز میکنه. اینا
این اقلیم شناس وضعیت محیط زیست را شاخص مناسبی برای سنجش کیفیت زندگی شهروندان در هر جامعه میداند.
محیط زیست بخشی از استاندارد و کیفیت زندگی، یعنی نمیشه شما یک کیفیت زندگی پایینی داشته باشید ولی یک استاندارد محیط زیستی خیلی بالایی داشته باشید. این همچه چیزی بعیده. اینا با هم در تناسبه. جایی که استاندارد زندگی اینقدر پایینی هست و محیط زیست، طبیعتا رو بقیه مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی هم میشه اثر این رو دید، روی آموزش هم میشه دید، روی هنر هم میشه دید، روی فرهنگ هم میشه دید. اینها من فکر میکنم اینها برمیگرده به کیفیت زندگی، یعنی کاملا تناسب داره با کیفیت زندگی.
بوی بد، بوی نامطبوع، بوی با منبع ناشناخته همه شهر را فرا گرفته. یکی میگوید به خاطر دیوکسید گوگرد است، یکی آن را به آتش فشان دماوند مرتبط میکند، یکی میگوید از فاضلاب است، باز هم اطلاعات نادقیق و ضد و نقیض. ستاد بحران در حال بررسی منشأ بوست. شهرداری اطمینان می‌دهد که بوی بد زیان‌آور نیست. اما چطور بویی که هنوز خیلی دقیق روشن نشده، منبعش چیست و کجاست، غیر زیان‌آور تشخیص داده می‌شود؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس.
الان روزهای متوالی که بوی بد برای چندمین بار در تهران داره به شدت استشمام میشه. دید هر بوی بدی به این شکل، یعنی اینکه یک مکه بدن با دافعه داره در مقابل این بو، یعنی که چیزی مضر و زیانباریه، جایی که این بو شدیدتره ممکنه برای سلامتی مردم اثر داشته باشه. قطعا جایی که منشأ این بو هست میدونه که داره این کار میکنه و قطعا اونجا جایی که اینقدر بزرگ باشه، یعنی مثلا اینقدر بسراب حوزه جغرافیایی وسیعی داره که میتونه چنین انتشار گستردهی رو را بندازه، حتما این جای دولتیه. اما جالب، خود دولت اطلاعیه میده ما نمیدونیم، استاندار اطلاعیه میده ما نمیدونیم، محیط زیست میگه ما نمیدونیم، مردم گرفتار این چنبری چم و خم این ماجرا میشن و این خوب یعنی وضعیت فرو روندی قهقرایی است بین مردم، بین حاکمیت، بین سبک زندگی، بین کیفیت زندگی، که این مشکلات رو ایجاد میکنه که در یک پایتخت 10 میلیونی بوی بدی به شدت داره همه رو آزار میده، همه در موردش صحبت میکنن اما هیچکی نمیدونه منشأ این بو کجاست.
این وضعیت با امنیت روانی جامعه چه می کند؟ مرداد درویش‌پور جامعه شناس می گوید احساس امنیت در جامعه ایران به دلایل مختلف وجود ندارد.
در جامعه نظیر ایران به جد میشه گفت در جامعه که هیچ گوشه از حقوق شهروندان، نه در حوزه رفاهی، نه در حوزه بهداشت، نه در حوزه آموزشی تضمین شده نیست، ناامنی گسترده ترین حسی است که شهروندان اون جامعه باهاش روبرو میشن. ناامنی میتونه به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه، حتی میتونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی رم در بر خواهد داشت و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
مسئولان شهرداری و مدیریت شهری و اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس هم مثل سایر شهروندان در توییتر فیلتر شده با هم جدال می‌کنند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. از آلودگی هوا و بوی نامطبوع ناشناس که بگذریم، تازه می‌رسیم به کیک‌های آلوده، کیک‌های بسته‌بندی شده که ممکن است از فروشگاه‌ها بخرید و بعد ببینید که در دلشان قرص جاسازی شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه.
چون برنج رو عادت داشتید فله بخرید، حالا تو برنج قرص پیدا شده، این خوب بالا قابل بحثه. ما بریم برنج رو از یک جایی بخریم که پک شده، برند هست، فلان فلان. مثلا این قرصا میگن توی یک بیسکویت های هست، میگم بنم کیک های هست که اینا برند خیلی مشهور و پرفروشی استاندارد داره و پک شده است و یک برند هم میذارن 12 تا برند محصولاتش این مشکل رو داره. اینجا واقعا شهروند چیکار میتونه بکنه؟ یعنی شهروند واقعا بلا دفاعه.
او که در نروژ زندگی میکنند از استانداردهای بسیار سختگیرانه درباره مواد غذایی در این کشور میگوید.
خیلی جالب در مورد این کشور نروژ اینجوری، حالا نمیدونم جای دیگه، مثلا نروژ به شدت مقرراتش برای واردات غذا سختگیرانه است. من خاطر ما در نروژ بقالی نداریم اصلا، کلا تو کل نروژ میچرخی 4 تا فروشگاه زنجیره‌ایه که تکرار میشن، چون فقط اینها میتونن اون مقررات رو پاس کنن، مواد غذایی وارد کنن. من خاطر ما واقعا تو حتی اگه وسواسی ترین آدم هم باشی، ما که تو نروژ میریم مثلا تو مغازه خرید میکنی، اما سیبو از اونجا میتونی گاز بزنی بخوری، چون مطمئن هیچ آلودگی نداره. و خب یه کشوری مثل ایران که تقریبا همه عادت کردن که بدون هیچ استانداردی، من فکر میکنم مشکل اصلی استاندارد و کنترل، یعنی ما که شما استاندارد محیط زیستی نداری، استاندارد هوا نداری، استاندارد آب نداری، بعد استاندارد اطلاعات نداری، استاندارد روابط هم نداری، همینجوری ادامه‌اش ادامه‌اش داد دیگه.
همه اینها اما در شرایطی گریبان شهروندان را گرفته که حکومت تصویر دیگری از وضعیت را در رسانه‌های عمومی کشور به نمایش می‌گذارد. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس.
رسانه آزاد چون وجود نداره، مردم نمیتونن مطمئن بشن که آیا واقعاً فرض کنید کشور دموکراتیک باشه، بسرعت فهمید که فلان مشکل اجتماعی ریشش چیست.
بعضی نظریه‌های روانشناسی میگویند احساس امنیت حتی از خود امنیت هم مهمتر است، احساسی که این روزها شهروندان ایرانی برای تجربه کردنش باید از موانع زیادی عبور کنند. این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار، تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.